الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. بحثی که شیخ در این بحثی که مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه در اینجا دارن، مسئله مجعولیت صحت و فساد و عدم مجعولیتش، این بحث جزء مباحث پردامنه و پر اثر در علم اصوله. آقای آخوند در واقع، حالا مقدمه رو اول عرض کنم تا به بحث به اصل بحث بتونیم ورود کنیم. این بحث مبتنی بر مسئله جعل احکام قضایی است و مشهور و اصولیین وقتی به این بحث رسیدن گفتن باید اول مبنامون رو در جعل احکام وضعی معلوم بکنیم تا بتونیم اینجا حرف بزنیم. اگر ما گفتیم که ببخشید یه فاصله ای افتاد، عرض کنم به نظر باسرورت شما، اگر ما گفتیم که احکام وضعیه مطلقا هیچ کدومشون قابل جعل استقلالی نیست، یعنی مولا بگه هازا جزءٌ، هازا صحیحٌ، هازا شرطٌ، هازا سببٌ، هیچ کدوم قابل جعل استقلالی نیست، نه سببیت، نه شرطیت، نه جزئیت، نه علیت، نه مسببیت، نه صحت، نه فساد. خب بعد اون موقع یک اختزا داره، اینجا هم باید ما بریم براش حکم تکلیفی پیدا کنیم که از حکم تکلیفی صحت رو انتزاع کنیم، فساد رو انتزاع کنیم. مثلا شارع بگه یجب علیک الاعاده، ما ازش از فساد رو انتزاع کنیم. اینطوری. یا اگر گفتیم که نه، احکام وضعی مطلقا قابل جعل استقلالی هست، خب صحت جعل میشه، فسادم جعل میشه، همونطور که جزئیات و شرطیات بقیه هم جعل میشه. اگر هم مثل آقای آخوند قائل به تفصیل شدیم و بقیه عده زیادی از اصولیین که بعضی از احکام وضعی معقول نیست جعل استقلالشون، بعضی ها معقوله، که البته این مبنای سوم که دارم میگم انشاءالله در استصحاب خواهید کن، اینم با مبنای دوم از جهت مخرج بحث و ملاک بحث و کبرای بحث مشترکه. یعنی این مثل قول اول استحالهی در جعل احکام وضعیه نمیبینه، به صورت کلی نمیگه احکام فقط شاره باید احکام تکلیفی جعل کنه، نه این رو نمیگه، لکن میگه من در بعضی از احکام وضعیه بالخصوص محظوری میبینم از جعل استقلالیشون، نه که کبرای احکام وضعی مشکل داره، نه این حکم خاص نکته ای توشه، ای بسا لعل بخوام فرض میگم برای که بفهمیم، لعل یک حکم تکلیفی هم یه جای قابل جعل نباشه، مثلا دور پیش بیاد لغو بشه، یه مشکلی پیش بیاد، مگه آقا نداریم نسبت به بعضی از احکام تکلیفیه مثل طهارات، مثل طهارات ثلاث عبادت باشن، بعد اینا بیان مقدمه و وجوب غیری هم بگیرن، دیگه نمیشه اجتماع وجوب غیری نفسی اونجا امکان نداره مثلا. ها یعنی مورد خاصی، نکته خاصی ممکنه داشته باشه. پس کبراش این است که استحاله در جعل احکام وضعیه نداری، لکن باید موارد رو بررسی کنیم، بعضی از موارد خودشون مشکل ذاتی دارن، نمیتونن مجعول قرار بگیرن. خب اگرم این بود، بعد باید ببینیم صحت و فساد مشکل ذاتی داره یا نداره، که حسب نظر آقای آخون نه نداره، صحت و فساد جزء اونایی نیست که مشکل ذاتی داشته باشن. بله مورد به مورد باید بررسی کنیم، مشکل کلی ما نداریم تو اینها. خب دوستان این مبنای بحث، حرف درستیه، این که این مبنای بحث درسته، اما یکم برای اینکه بیشتر آشکار بشه و ابعاد مسئله منکشف بشه، دو مقدمه دیگر رو هم باید ما به بحث اضافه کنیم. یکی شناخت خود صحت و فساده، که ما برای شناخت صحت و فساد دو جا صحت و فساد خوب مشروع خوندیم، یکی تو صحیح و عام، یکی هم تو بحث اجزا، و مهمترینش بحث اجزا بود. اونجا میگفتیم صحت و فساد، حکم عقل است از مطابقت المعتی به للمأمور به. خب اگر صحت و فساد در جایی به معنای مطابقت المعتی به للمأمور به بشه، اصلا اون کبرای اول دیگه به کار ما نمیاد. یعنی چی؟ صحت فسادی که مطابقت المعتی ولی مأمور بهه مفهوم انتزاعیه، مأمور به مجعول مولاه. اصلا این صحت و فساد در رتبه مجعول مولا نیستن. بعدن مکلف وقتی فعلش رو میاره و فعلش مطابقه با مأمور به میشه، عنوان صحت انتزاع میشه، عنوان فساد انتزاع میشه از عدم مطابقت. اون موقع که اصلا لا معنا که بیایم صحت و فساد رو در مورد مجهولیتش بحث کنیم، چون امر انتزاعیه. لذا نه با مبنای شیخ، نه ما اصلا این قابلیت رتبش میاد پایین. یعنی حتی با مبنای شیخ نمیگیم یه انتزاع حکم تکلیفیه. دقت کنید کلام شیخ وقتی میگفت صحت و فساد مجعول نیستن، یعنی باز تو همون رتبه مجعولات شرعی میخواد جزئیات و شرطیات و صحت و فساد و احکام وضعیه رو ببینه، لکن میگفت حکم وضعی یه خاصیتی داره مولا نمیتونه جعلش کنه، مولا فقط باید بعث و زجر جعل کنه، بعد از بعث و زجر مولا اینا به دست بیاد. اما رتبه کلام شیخ و رتبه کلام کسانی که مجعول مستقل میدونن و حتی رتبه آخوند که قائل به تفصیل بین احکام وضعی است، همه اینا وقتیه که این تو رتبه جعل باشه. الان داریم میگیم صحت و فساد از مطابقت المعتی به للمأمور به به دست میاد. خب دوستان بعضیا این رو دقیق‌ترم کردن، رن وارد مقدمه بعدی بشن با مراتب حکم، یعنی همین مقدمه همین نکته دوم عمیق‌تر شد. چجور؟ گفتن آقا صحت و فساد اینا احکام عقل وادی امتصال هم. وادی امتصال اصلا لا تنالو الیه ید الجعل، حاکم در وادی امتصال عقله. چون صحت و فساد تو باب اجزا، اجزا موضوعش چی بود؟ اصول فقه خوندید؟ اتیان. اصلا گفتیم اجزا اصلا صفت امر قرار نمیگیره، دقیقا همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم داریم میزنیم. ببینید اجزا صفت امر نیست. چرا؟ چون اجزا بعد از امتثال فعل مکلف به وجود میاد. آنچنان چیزی میتونه از مدالیل و اوصاف امر باشه که در رتبه جعل باشه. اجزا وقتی بابش پیش میاد که دقت کنید یادتون میاد موضوع اجزا چی بود؟ وقتی که ما فعلی انجام بدیم بعد انکشف الخلاف. این یعنی چی؟ خودشو تحلیل کن. یعنی شارع جعل کرده، مقام جعل با تمام مراتب حکم جعل به پایان رسیده، حکم به فعلیت رسیده، به تنجز رسیده، مکلف علم به حکم پیدا کرده، رفته تو وادی امتثال عملی انجام داده، بعدن عمله مطابق با واقع در نیامده، به دو مرتبه متأخر از جعل مولاه. اول باید عمل بشود، بعدن عمل مطابق با جعل در نیاید تا باب اجزا شکل بگیره. صحت و فساد این رتبه شونه. یعنی اگه مطابق در اومد صحیحه، اگه مطابق در نیمد فاسده میشه باب اجزا. پس اینا احکام عقل وادی امتثالن، به مراتبی از جعل مولا عقبن، متأخرن، اصلا معنا نداره، قابلیت نداره که مجعول باشه. حالا چه مجعوله به استقلال، چه مجعوله به تبع مثل شیخ که بگیم وجوه حکم مولوی جعل شد بعد اینا انتزاع شد. پس اینم یه نکته مهمی در باب صحت و فساد که با مراتب حکم خوب منکشف میشه. حالا آیا آخوند علی الله مقامه؟ آقا حالا که این مقدمات فهمیدید بریم نزدیک به کفایه بشیم. کفایه یه عبارتی در ذیل این بحث داره، اون شده معرکت الآرا، و عبارت البته متشابه دو جور قابل حمله. حالا من خواهم گفت آیا آخون میگه صحت و فساد اگر مراد از صحت و فساد، صحت و فساد کلامی باشه، یعنی موافقت، موافقت ام مطابقت المعتی و للمأمور به، اینا وصف انتزاعی یا حکم عقل وادی امتثالن، به مراتبی از جعل مولا متأخرن، اصلا قابلیت نزاع جعل درش وجود نداره که مجعول به استقلال یا به تبع باشه، اینو میذاریم کنار. اگر کلامی باشه، اگر فقهی باشه، صحت به معنای سقوط اعاده و قضا، فساد به معنای وجوب الاعاده و القضا. آقای آخون میگه اینجا ما باید بین اون سه تا امری که گفتیم فرق بذاریم. امر واقعی اولی سل متوضعن، امر واقعی ثانوی سل متیممن، امر ظاهری سل مع طهارت الاستصحابیه، خیلی خوب، یا سل مع طهارت الصبح الثابته بالبینه، حکم ظاهری.
آخون میگه تو حکم واقعی اولی باز صحت صفت اتیانه. یعنی چی صفت اتیانه؟ یعنی چی صفت اتیانه؟ یعنی این که ما دقت بفرمایید، ما خدمت با سعادت شما آرزم باید اول فعل مکلف رو ببینیم، بعد از فعل مکلف ببینیم این فعل مکلف مطابق با مصلحت می شود. دوستان بذارید این رو یه توضیحی بدم بیشتر با یه مقدم، خواستم خلاصه بگم عذاب وجدان گرفتم آقا، بذارید اینو مفصل تر بگم. رفقا آقای آخوند، آقا پس اول ببینیم تا کجا رسیدیم. آخوند ما سه از اول بحث خلاصه کنیم، ما سه مقدمه گفتیم. بعد از این که سه مقدمه تمام شد، مقدمه اول بحث جعل استقلالی احکام وضعیه، مقدمه دوم انتزاعی بودن صحت و فساد، مقدمه سوم حکم عقل وادی امتثال بودن که تعمیق مقدمه دوم بود با کمک مراتب حکم، بعد از این سه مقدمه آمدیم سراغ معنای صحت و فساد که ببینیم مجعول هستن یا نه. گفتیم صحت و فساد کلامی معنای مطابقت المعتی للمأمور به مجعول نیست. اومدیم سراغ صحت و فساد شرعی فقهی، صحت به معنای سقوط الاعاده و القضا، فساد به معنای وجوب الاعاده و القضا. میگیم اینا رو باید سه تا امر رو جدا ببینیم، امر واقعی اولی، واقعی ثانوی و ظاهری. خب حالا آخوند میخواد بگه، خلاصه حرف آخوند بگو، آخوند میخواد بگه تو اولی صحت و فساد مفهوم انتزاعی هن دوباره، مثل صحت و فساد کلامی، یعنی حکم عقل وادی امتثاله، میذاریم کنار، یعنی واقعی اولی اینطوره. اما تو دوتای دیگه، تو دوتای دیگه قابلیت جعل داره، یعنی واقعی ثانوی و ظاهری قابلیت جعل داره. دارم اول تصویر کلام آخوند میگم که بعد توضیح مفصل بدم. میگه قابلیت جعل داره. خب برای اینکه این قسمت اخیر رو توضیح بدیم عزیزانم تاج سرها، من باید یه مقدمه ای رو برای شما بگم. میخوام بریم به باب اجزای سری بزنیم، برگردیم اینجا دوباره. آقای آخوند علی الله مقامه در باب اجزا این چنین توضیح داد برای ما. دقت کنیم، آخوند وقتی وارد باب اجزا شد گفت آقا قدما ما مثل صاحب معالم گفتن حل الامر دل علی الاجزا، بعد آخوند گفت بس دلالت امر نیست، بس اتیان مکلفه که الان من تو تیکه قبل توضیحش دادم. این نکته اولی بود که آخوند یاد داد. بعد جلوتر آمد آخوند مقام اجزا رو دو بحث دو مقام کرد. مقام اول اجزا و کل امر به نسبت الی نفسهی. آقا وقتی سل متوزعنه و من با وضو نماز خوندم دیگه امر سل متوزعن ساقط. مقام دوم دو امری، بعد خودشو دو فصل کرد، گفت امر واقعی اولی از واقعی ثانوی، سل واقعی ثانوی از واقعی اولی، سل متیممن از سل متوزعن مجزی باشه، دوش ظاهری از واقعی، طهارت استصحابی از طهارت واقعی مجزی باشه، طهارت بالبینه از طهارت واقعی مجزی باشه. این دوتا ذیل مقام دو هن. مقام دو چیه؟ دو امری. مقام یک چیه؟ یه امری. درست شد رفقا؟ بعد تقریبا تقریبا تمامی محققین بعد از آخوند به آخوند اشکال گرفتن، گفتن آخوند مقام اول بدیهیه، این که عمل هر امری مجزی از خود اون امره که اینسان لا شک کفی و اصلا شأن نیست که بیایم تو علم بیاریمش چه برسه یه مقام براش درست کنیم. گفتن چرا؟ گفت خب تو بدیهیات که تو علم نمیارن، شما از اول میگفتی اجزا دو مقام داره، یکی ظاهری یکی واقعی، یکی ظاهری یکی ظاهری از واقعی، یکی اختیاری از اضطراری، اما امر نسبت به خودش که بدیهی صحه است، کسی شک نداره توش. آقا اشکال معلوم شد. حالا ما اونجا از زمان اصول الفقه من این رو میگفتم و تو اصول فقه هم هست، چون رفقا تو اصول فقه آقای مظفر چیزی که تو اجزا گفته ای درس خارج اجزا بنابر کفایه است، یعنی کفایه و آقای اصفهانی و آقای عراقی اینا همه شریکن، اصلا چیز جدید این دیگه، یعنی اگر شما اصول فقه درست خوندی کفایه و نهایت و درایه و حرف محقق عراقی رو کامل فهمیدی، خیلی قشنگ و شسته رفته. خب آقای ما اونجا جواب گفتیم، گفتیم که نه اشکال وارد نیست. چرا؟ چون آخوند میگه این مقام اول بدیهی کبرای تصحیح تصوری و تصدیقی او دوتاست و ما تو علم باید سازه علمو بسازیم. ما برای اجزای درون علم مجبوریم اینو بیاریم. میگیم چرا؟ آخوند گفت اگه مراتب حکم یاد گرفته باشید ما یه مصلحت داریم که علت حکمه. تو رو خدا دقت کنید حرفم رو تا بفهمیم این جمله همین اجمال تو که همین جای بحث ما یعنی چی. جمله اولی که آخوند در مورد صحت فقهی گفته، نظامی که اونجا داریم این است که ما یک مصلحت داریم که مصلحت از جنس حقیقت واقع و او علت امر، او علت کل مراتب بعد. بعد یه انشاء داریم مطابق با مصلحت، بعدم به فعلیت و ابلاغ میرسیم. من انشاء و فعلیت براتون مفصل توضیح دادم. بعد مقام بعد به تنجز میرسیم، بعد یه خط تیره میکشیم مقام جعل تمام میشه، بعد میایم تو وادی امتثال. امتثال یعنی فعل مکلف که دوستان صحت و فساد به معنای مطابقت المعتی و المعمور اینجاست. لذا ببینید چقدر جعل فاصله داره. خب وقتی امتثال کرد مکلف، دقت کنید دقت کنید، آخوند میگه صناعت بحث چیه؟ فعل مکلف علت حصول غرضه. دوستان فعل مکلف یه امر واقعیه، اتیان یه امر واقعیه، اتیان علت حصول غرضه. غرض یعنی کی؟ یعنی همون مصالح و مفاسد واقعیه. یعنی از اتیان که مرتبه دانیه دانیه است بکش برو بالای مراتب خود به مصلحت بچسبونش. اتیان من یه نیم دائره میزنه میره بالا، مصلحت رو تحصیل میکنه. مصلحت هم امر واقعیه، میره تو جیب مکلف. وقتی مصلحت تحصیل شد، ببین پس اتیان علت مصلحت، علت حصول مصلحت. وقتی مصلحت تحصیل شد با رفتن مصلحت تحصیل میشه، میره دیگه. وقتی مصلحت رفت دیگه امری باقی نیست، چون اگر امر باقی باشه میشه بقاء معلول بلا علت. آخوند میگه اول ما باید این سیستم رو، این تابع ریاضی رو نسبت به یک امر تلقی و تصور بکنیم، بعد که تلقی و تصور کردیم بعد بیایم در مورد حالا دو امر صحبت کنیم. بعد آخوند وقتی وارد دو امر میشه میگه پس معنا اصلا نداره امتثال یک امر که ذیل جعل یک امره علت سقوط یا امر دیگه ای بشه، ربطی به هم نداره. امتثال فقط رو مصلحت اثر میذاره و سلام، مصلحت خود امر. بعد آخوند میگه پس اصلا دو امری بودن تعقلش چجوریه که اختیار استراری از اختیاری مجزی باشه، ظاهری از واقعی. آخوند میگه ها، اونجا ما نمیتونیم فعلیت ها رو به هم ببندیم، یعنی سل متیممن رو به سل متوزعن تو فعلیت ببندیم امکان نداره، انشاءشون هم نمیشه به هم ببندیم. اونی که معنا داره به هم ارتباط داشته باشن عالم مصالح و مفاسدشونه که امور واقعیه. بین دوتا مصلحت یه ارتباطی هست، بین مصلحت سل متوزعن و مصلحت سل متیممن یه ارتباطی هست. بعد حالا ببین مقام اول دوباره میاد، وقتی من امتثال کردم با فعل اختیاری خودم تونستم مصلحت سل متیممن را تأمین بکنم. حالا میخوام دو امری رو توضیح بدم. آخوند میگه سوال اینه، هل مصلحت سل متیممن یفیه به مصلحت سل متوزعن؟ که اگه یفیه ساقط میشه دیگه. مصلحت سل متوزعن با مصلحت سل متیممن ساقط میشه، ساقط که شد امر سل متوزعن هم دیگه بین میره. بعد آخوند چند تا فرض میاره که دیگه شما اینا رو تو اجزا خوندید. مثلا آقا ممکنه بگیم لا یفی اما منهدمش میکنه، مفوتشه. آخوند گفت بزن بازم من قائل به اجزا میشم، نه که چیزی رفته تو جیب مکلف، مصلحت متوزعن نرفت تو جیب مکلف، اما با مصلحت متیممن که تحصیل شد دیگه امکان تحصیل متوزعن وجود نداره، لذا یسقط. ببینید اینا رو اوورده آخوند تو کفایه و هم تو اصول فقه شما اینا رو خوندید. همین جا بود که آخوند گفت بحث بدار پیش میاد، آیا بدار جایز است یا جایز نیست؟ اگر گفتیم مصلحت متیممن لا یفیه به مصلحت متوضعن، لکن اگر تأمین شد مفوت اونه، بعد میگیم بدار جایز است تا آخر وقت بیست. پس فتحصل هندسه آخوند این است که بین پس ما اولا مقام اول داریم و درستم از اول میایم امتثال رو چگونگی تأثیرش رو سقوط امر خودش بررسی میکنیم، بعد مصلحت بین دو امر رو به هم میپیوندونیم و تکاثر و جبر و انکسار بین المصلحتین رو بین دو امر تصویر میکنیم، یکی میشه ثانوی، یکی میشه اولی، یکی میشه واقعی، یکی میشه ظاهری، رابطه رو بین مصلحتین درست میکنیم. ولی معنا نداره امتثال سل متیمم رو متوضعا اثر بذاره، امتثال طهارت استصحابی رو طهارت واقعی اثر بذاره، آخوندگیش امکان نداره. خب من همینجا بحث رو نگه میدارم، فردا بر اساس این کبرا یکم سخت شد چک کنم ببینم شما متوجه شدید، و بر همین اساس بحث رو پی میگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.